خب داریم به ساعت 14:30 نزدیک میشیم و زمان شنیدن برنامه بعدی با عنوان مقصد طبیعت از علاقمندان به طبیعت گردی و کسانی که دوست دارن در طبیعت یک گردشی داشته باشن حتی به صورت رادیویی دعوت میکنم این برنامه رو بشنون. مقصد طبیعت تقدیم به شما.
مقصد طبیعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. هر روز سفری داریم به یکی از استانهای زیبای کشور عزیزمون ایران و امروز قصد داریم که سفر کنیم به یکی از استانهای جنوبی که از لحاظ مساحت 8th استان کشور ایرانه، از جهت شمال و شمال شرقی با استان کرمان، غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر، از شرق با سیستان و بلوچستان همسایه است و جنوب اون رو آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان در نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته. بله، همراه با شما قدم می‌گذاریم به خطه زیبای استان هرمزگان. اما اطلاعات بیشتر رو از زبان مسئولان و کارشناسان برنامه خواهیم شنید. ارتباطمون برقرار شد با معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان، سرکار خانم فائقه عطابخش. سلام، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از قبول دعوتتون در برنامه امروز. ما در برنامه مقصد طبیعت هر روز سری میزنه به یکی از استانهای ایران و قرعه امروز به نام شما و همشهریاتون افتاده و خیلی خوشحال میشیم از این که بهمون بگید که ما کدوم استان رو انتخاب کردیم، استانی که چه جاذبه های طبیعی گردشگری داره.
استان هرمزگان هم مانند سایر استانهای کشور به دنبال ابلاغ دستورالعمل اجرایی ساماندهی و ارتقای سفرها با روی کرده مدیریت و برنامه ریزی سفرهای ایمن و مسئولانه و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و ایجاد نشاط اجتماعی با در نظر گرفتن مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع آمادگی برای میزبانی از گردشگران رو فراهم کرده.
خانم عطابک، به همون میگید که استان هرمزگان چه جاذبه های طبیعی داره با توجه به اینکه برنامه ما در حوزه محیط زیست و حیات وحش به معرفی جاذبه های مختلف استان های کشور میپردازه. امروز میخواییم بیشتر با این همه زیبایی، عناصر طبیعی و الطاف الهی در استان هرمزگان آشنا بشیم. استانی که دریا دارد، سواحل بی‌نظیر دارد و ذخیره‌گاه‌های بسیار ارزشمند.
استان هرمزگان همونطور که می‌دونید علاوه بر قدمت تاریخی که داره، دارای قابلیت‌های طبیعی خاص مانند بیشترین طول نوار ساحلی کشور، 14 جزیره منحصر به فرد و انواع سواحل زیبا و بکر، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی داره و برای همین هم در واقع به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری، یعنی در واقع میتونم بگم که مقصد مهم گردشگری دریایی کشور هستش.
بله.
و ما به هر حال قطعا در این استان به عنوان مقصد گردشگری دریایی و یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور میزبان جمع زیادی مانند هر سال از در واقع هموطنان عزیزمون در نوروز هستیم. حالا با توجه به این ویژگی هایی که گفتم، بسیاری از هموطنان ما از جاذبه های گردشگری استان هرمزگان تنها دریا و ساحل و جزایر قشم و کیش و بندر عباس و هرمز رو میشناسند.
بله.
در حالی که در همین حوزه گردشگری ساحلی و دریایی ما جزایری مثل لارک، جزیره هنگام و شهرها و روستاها و بنادر ساحلی مثل بندر لنگه، بندر آفتاب، پارسیان، بندر کنگ، بندر مقام و بندر سیری، کجاست و بنادر کوهستک و خمیر و تیاب و بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی دیگه با طبیعتی بکر و چشم نواز داریم که مردم خونگرم و مهمان نواز میتونن در اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی خودشون با غذاهای محلی شهر و روستای خودشون پذیرای در واقع هموطنان عزیزمون باشن. و شاید کمتر کسی بدونه که ما در استان هرمزگان به جز گردشگری دریایی و ساحلی بیشترین تنوع منابع تفرجی طبیعی رو داریم، مثل منابع تفرجی طبیعی کوهستان با کوهستان‌های بی‌نظیر، کویر و بیابان، زیست‌بوم‌های آبی، جنگل‌ها با امکان فعالیت‌های بسیار متنوع و بی‌نظیر طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه.
بله.
مثل کوهنوردی، دامن نوردی، دره نوردی، رودخانه نوردی، بیابانگردی و شتر سواری و ژئوتوریسم مثل شهر در واقع در شهر بستک و سایر شهرها، جزیره هرمز، شهر بستک با بناها و معماری خاص تاریخی و آثار باستانی و چشمه‌های آب و گرم، طبیعت درمانی و آب درمانی با چشمه‌های آب گرم و سرد در استان که تنوع بسیار زیادی دارند، تماشای حیات وحش، پرنده نگری، باغات و مرکبات و باغات مرکبات و نخیلات و انبه.
بله.
و مجموعه های گردشگری کشاورزی در شرق استان مثل شهرهای میناب و رودان و در شمال استان مثل شهر حاجی آباد و همینطور در واقع قایق سواری در تالاب‌های بین المللی و خورهای بی نظیر در جنگل‌های حرا و تالاب‌های جاسک و سیریک و
بله.
بندر خمیر.
بسیار عالی.
فعالیت‌هایی مثل غواصی، ماهیگیری و بسیاری از فعالیت‌های دیگر و سایر تفریحات آبی و دریایی.
خانم عطابک، دیگر میهمانمون هم به جمعمون اضافه شدند، جناب آقای دکتر حبیب مسیحی تازیانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان. آقای دکتر، خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید و عید رو هم بهتون تبریک میگم.
عرض سلام دارم خدمت هرسالی و همه میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. منم عید رو به شما تبریک میگم، خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دکتر، با خانم عطابک قدری درباره جاذبه های طبیعی استان هرمزگان صحبت کردیم و حالا از شما میپرسیم که وضعیت زیرساخت های گردشگری طبیعی در استان هرمزگان چگونه هستش و با توجه به حجم بالای گردشگرانی که به استان شما سفر میکنند، مهمترین مخاطراتی که در حوزه محیط زیست وجود داره و خدای نکرده حیات وحش استان رو تهدید میکنه چیست و شما چه پیشنهاداتی برای پیشگیری از این مسئله دارید؟
خب به یه مبحث خیلی خوبی توی این برنامه هست که بحث گردشگری در جنوب کشور. خب هرمزگان از لحاظ گردشگری تو پیشانی جنوب کشور هست با 14 تا جزیره و طول ساحلی که در حدود نزدیک به 2238 کیلومتر که این پتانسیل ایجاد کرده که هم منابع طبیعی منطقه به اون نقش داره و هم سایر جاذبه.
بله.
ما آن چیزی که توی هرمزگان داریم داره دو اکوسیستم خیلی در واقع شاخص، یعنی اکوسیستم دریایی و اکوسیستم خشکی، که هر کدوم اونها میتونیم ما بشماریم که چه چیزایی رو توی حوزه بحث گردشگری و حتی اکوتوریسم و توی در واقع بحث حفاظت اون و توسعه گردشگری و من توسعه پایدار اون ذکر کنیم.
بله.
ما همونطوری که منابع برای بحث گردشگری رو داریم، قاعدتاً بحث حفظ اونم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره. خب ما بزرگترین جنگل‌های مانگروی کشور رو داریم، حتی در بزرگترین جنگل‌های مانگروی در خلیج فارس و دریای عمان رو داریم، به دفع هرمزگان بیش از 25,000 هکتار. خب به عنوان اکوسیستم شکننده‌ای هست، اما یکی از مکان‌های پرجاذبه محیط زیست هست که و از لحاظ گردشگری هست که اونو علاوه بر این که ما در واقع توریسم خودمون، گردشگرهای خودمونو در منطقه بازدید بکنن و شناخت رو از این منافعی داشته باشن، باید حفاظت، نقش حفاظتی هم باید در اون ایجاد بکنیم. خب کارهای خیلی خوبی توی گردشگری استان با همکاری خود محیط زیست هم انجام شده، لیدر یعنی در واقع اون راهنماهای تورها باعث شدن که الان شناخت حفاظتی رو به گردشگرا تفهیم بشه. اما ما خودمون هم به این از طریق خود رسانه خواهش داریم از هستالی و همه همکاران که نگاه مردم رو برای این که ما خب تو فصولی داریم میریم به جنوب کشور که خب پرندگان مهاجر لانه‌گذاری میکنن.
بله.
توی همین زمان در واقع بحث زادآوریشون هست، تو همین زمان بحث خدمتشون تخم‌گذاری لاک‌پشتا توی سواحل شنیا هست که باعث میشه که آن چیزی که بهره از این سواحل شنی میبرن گردشگرها مواظب باشن که آتشی رو در کنار ساحل ایجاد نکنن یا تخریب لانه این در واقع چون بحث تخم‌گذاریشون در شرایط شب هست، شبمانی ها رو در کنار ساحل به حد اقل باید برسونن، چون نور باعث میشه که این لاک‌پشت ها در زمان بحث تخم‌گذاریشون جهت خودشون رو تغییر بدن و شاید نتونن اون شرایط ایدئالی برای زادآوریشون باشه. موضوع بحث پسماندها واقعا توی شرایط سواحل و دریاها هم جنوب هم شمال نگران کننده شده. قاعدتا گردشگرهای ما موقعی که استفاده از بحث ساحلی دارن میکنن یا استفاده از دریا میکنن، قاعدتا باید مدیریت پسماند رو با نظر اون راهنماها و نظر در واقع اون مکانهای گردشگری تنظیم بکن با نظر اونها و ایجاد آلودگی توی خط ساحلی نکنن. اینها به عنوان یکی از در واقع پیش زمینه هایی هستن که میتونن از هم از مناطق طبیعی استفاده بکنن و هم از این که این منابع رو در واقع حفظ بکنیم. خب ما جزایرمون، اکثر جزایرمون مرجانی هستن. شاید خیلی ها دوست دارن که در واقع مرجانی رو از اونجا برداشت بکنن. خب اینها، این کلونی ها جز کلونی های بیرشت هست و خیلی هم حساس هست. موقعی که جابجا میشن، موقعی که آسیب میبینن، شاید مدت زمان زیادی طول بکشه که این کلونی ها دیگه شکل بگیره و دیگه برگرده به شرایط طبیعی. ما خدمت شما از هرمزگان پذیرای همه مهمانان کل کشور هست.
بله.
و دوست داریم که همه هموطنان ما بیان از این موهبت های طبیعی که در حوزه خلیج فارس و دریای عمان در استان هرمزگان هست هم بشناسن، هم بهره ببرن، هم اینکه گذران زمان برای خوشیشون باشه.
انشاءالله. آقای دکتر، درباره جنگل های مانگرو هم به همون بگید که آیا تهدیدی وجود داره از سمت گردشگران غیر مسئول؟
آسیب هایی که جنگل ها در واقع جنگل های مانگرو ایجاد میشه، یکی این که به دو صورت، از یکی این که ما جنگل ها رو صرف حالا فقط جنگل ها نبینیم، اکوسیستم زیر آبش هم باید دید.
بله.
شما موقعی که ما داریم در واقع در این جنگل پا میذاریم، همه جوان در واقع زادآوری و جوانه جوانی جنگل در حاشیه آبی اون هست، خالصاً باید مواظب باشن که آسیب‌هایی به این مناطق اتفاق نیفته، یا اینکه این جنگل ها بسیار حساس مواد نفتی هستن و مواد آلوده ساز هستن و اکوسیستم بسیار شکننده هم دارن در خصوص موضوع خدمت شما عرض کنم، به خاطر اینکه به عنوان زادگاه همه موجودات دریایی هست، یعنی هم کفزی ها هم سخت‌پوست ها و هم ماهی ها.
بله.
در واقع تخم‌ریزی اونجا انجام میشه، لارو اونجا شکل میگیره و اگر ما مواد آلوده سازی رو آلوده کننده رو در این جنگل رها بکنیم، باعث بی تاثیر نخواهد بود و باعث میشه که ما در واقع لطمه خیلی زیادی به یک حالا گونه یا گونه های مختلفی رو بزنیم.
برای حیات وحش استان مازندران و تهدیداتی که میتونه وجود داشته باشه و توصیه های پیشگیرانهی که دارید چیست؟ استان هرمزگان بفرمایید.
هرمزگان.
بله من عذرخواهی میکنم.
ما خدمت شما عرض کنم با توجهی که مناطق ساحلی ما بالغ بر تو این منطقه ساحلی بالغ بر صد گونه پرندگان آبی و کنار آبی مهاجر رو داریم، علاوه بر این که در واقع پرنده سایر پرندگان هم به اون مناطق در واقع به صورت دیسکای دائمی دارن. بازن یه بحث لانه‌گزینی اون اشاره کردم که باید ما کمترین آسیب رو تو حوزه خدمت شما عرض کنم این پرندگان، نه بحث شکار و شکاری که خدمت شما عرض کنم یعنی سید انجام بشه آسیبی به خود این پرندگان زده بشه، و چون این نعمت هایی هستی که خداوند به ما داده و این پرندگان در واقع یه زمانی رو در اینجا باید سفری بکنن، اگر ما مشکل زادآوری برای اینا ایجاد بکنیم قاعدتاً توی توالی زندگی اونها تاثیر خواهد داشت.
قطعا همینطوره. سرکار خانم عطابک، بیشترین سفرها به کدوم یک از شهرستانهای استان هرمزگان هستش و با توجه به زیرساختهایی که در حوزه گردشگری طبیعی وجود داره پیشنهاد شما چیست برای عزیزانی که انتخابشون استان هرمزگانه؟
بیشترین سفرها همونطور که توی صحبتم اشاره کردم به جزایر پشمکیش و بندرعباس و جزیره هرمز هستش.
بله.
که در واقع من توی صحبتم عرض کردم که خب به هر حال مردم کشور ما بیشتر این مکانها رو میشناسن، ولی خب ما الان امکانات و در واقع امکانات زیرساختی بیشتر حالا توی روستاهای ساحلی و شهرهای ساحلی گردشگرپذیر در واقع استانمون زیر ساخت ها رو توی مدت دو سالی که حالا درگیر کرونا بودیم و دغدغه کمتری داشتیم سعی کردیم حالا بخشی رو فراهم بکنیم، تعمیم بکنیم.
بله.
و در روستاهای ساحلی ما، در روستاهای در واقع گردشگرپذیرمون و همینطور شهرهای کوچکتر مثل بنادری که عرض کردم خدمتتون، مردم بومی توی در واقع خونه های محلی خودشون، اقامتگاه های گردشگری که در واقع مجوز گرفتن از اداره کل میراث فرهنگی، میتونن پذیرای گردشگران خوب کشورمون باشن. من پیرو صحبت آقای مسیحی و اینکه اشاره کردم به گردشگری ماجراجویانه و فعالیت‌های گردشگری ورزشی در واقع به عنوان ظرفیت‌های فوق‌العاده جذاب و خاص طبیعت استان خواستم عرض کنم که حتما در قالب تورهای دارای مجوز با راهنمایان گردشگری و ترجیحاً راهنمایان گردشگری محلی که آموزش‌های لازم رو دیدن دوستان علاقه‌مندان ما اقدام بکنن و همینطور برای بحث تفریحات آبی و دریایی حتما از مراکز گردشگری ساحلی دریایی که مجاز هستن اقدام بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توصیه هاتون که واقعا کاربردی بود. سرکار خانم فائقه عطابک، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان، با شما خداحافظی میکنم. همراه با شما سفر کردیم به استان هرمزگان و طبق توصیه مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان، اگر به جزیره قشم و یا به جزیره هرمز سفر کردید، به ویژه هرمز، فراموش نکنیم که خاک‌های رنگی هرمز و مرجان‌های خلیج فارس و دریای عمان متعلق به همین سواحل هستند. امانتدار خوبی برای طبیعت باشیم. آرزو می‌کنم که همواره مقصدتون طبیعت باشه و برگشتن از طبیعت باعث بشه که طبیعت بار دیگه هم شما رو پذیرا باشه. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مقصد طبیعت از رادیو گفتگو، خداحافظ.
همه با هم، همه محرم، جمع بن تو یک گل جا، جایی که مهمون نرو، آسمون خونه ی دیریا. همه با هم، همه محرم، جمع بن تو یک گل جا، جایی که مهمون نرو، آسمون خونه ی دیریا. حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد، وقتی یا علی شگو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد. حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد، وقتی یا علی شگو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد. حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
چهارده و 53 دقیقه و 48 ثانیه، اینجا پخش رادیو گفتگو و با افتخار همراه شما هستیم. دعوتون میکنم در این بخش به فراسایی از سخنان مقام معظم رهبری در هنگام تحویل سال 1402 توجه بفرمایید.
یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه، 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی. بعضی شیرین بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره می‌کنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی می‌شود به قضیه اقتصاد شیرینی‌هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی‌ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی‌ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کنه، بیشترین سنگینیش به دهک‌های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خب البته جزء تلخی‌ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه، که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی ولو حالا درصد اندکی کم شد و اشتغال یه مقداری افزایش پیدا کرد، که این چیز مغتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتاً خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفت. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض می‌کنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت؟ که اینجور این وضع پیش میاد؟ وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی‌های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم